صبحانه با خبر.
نور از آفتاب عالمتاب، صدا از ما و حرکت از شما در یک پنج شنبه دلپذیر تیر ماهی. 23 تیر ماه 1390 خورشیدی برابر با 14 جولای 2011 میلادی. بار دیگه این افتخار رو داریم که مهمون سفره‌های صبحانه شما باشیم. هرچند امروز ما داشتیم با هم صحبت میکردیم، من و فهیمه، البته حالا به سراغ فهیمه هم میریم، من و فهیمه صحبت میکردیم که این چه حسابیه که شما باید صبحونه های خیلی خوشمزه و خوب بخورین، ما توی این استودیو از صبحونه های شما بی نصیب باشیم. خلاصه اینم رسم روزگاره، اینم یکی از بازی های روزگاره دیگه. امیدوارم ولی اون صبحونه که میخورین نوش جونتون باشه، لذت ببرین و جای ما رو هم حتما کنار سفرتون خالی کنید اگر دارین صدای ما رو میشنوید. صدای ما رو از صبحانه با خبر، صبحانه با خبری که امروز پنجشنبه تعطیل رو براتون میخواد، یعنی برای یه عده تعطیل، یه عده میرن سر کار و یه عده دارن برنامه‌ریزی میکنن چون در روزهای آینده یک تعطیلی هم در راهه و حتما تو راه مسافرت هستن، بارو بندین رو بستن. خلاصه هر کاری دارین میکنید بهتون خوش بگذره، لذت روزگار رو ببرید، اونم در پنجشنبه‌ای که چند خبری که من به چشمم اومد، البته خبرهای بیشتر رو از فهیمه خواهید شنید، من فقط میخوام یه ناخنکی بزنم به چند تا از خبرهایی که به نظرم اومد جالبه براتون شنیدنش. یکی افزایش تعداد نماینده های مجلس به 310 نفره که وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران آقای محمد نجار گفته، و همچنین یک خبری که از پیشبینی یک مسئله در راه داره، میگه خطر بیکاری 10,000 نفر از کارکنان برق استان تهران، به علاوه خبرهای دیگه که من فکر میکنم که اونها رو بهتره که از فهیمه بشنویم. اما پیش از این که سراغ خبرها بریم، یه مقدار ولوم رادیوهاتون رو بالا ببریم، بالا نه این نشد، بالاتر. میخوایم سلام کنیم، یک سلام به همه ایرونیای گلی که تو این لحظه در این ساعت 7:02 دقیقه بامداد انقدر سحرخیز هستن که مزه سحرخیزی رو دوست دارن با اسم قشنگ و عزیز ایران بشنون، با یک سلام ایرونی پسند که الان میریم سراغش با ترانه زیبایی که زنده یاد جهان تداعی کنن نشه.
صبح بخیر ایران، سلامت میکنم، عشق پاکم را پنامت میکنم، این غریبستان چسان باور شبه، رایه میهن کجا بادر شبه. صبح بخیر ایران، سلامت میکنم، عشق پاکم را پنامت میکنم، این غریبستان چسان باور شبه، دایه میهن کجا مادر شبه.
یک بار دیگه سلام میکنیم بهتون، یک بار دیگه سلام میکنیم از رادیو فردا، برنامه صبحانه با خبر. محمد زرقامی هستم در کنار فهیمه خضری، اما میخوایم یک بار دیگه اونایی که هنوز خوابن، هنوز با این ترانه بیدار نشدن و یه مقدار دیگه سر حال بیاریم. بیدار بشید که امروز پنجشنبه است، یک پنجشنبه ای که باید از دستش ندین و فرداش هم یک روز تعطیل خیلی خوب در انتظارتونه. اگه میخواین اون روز رو از دست ندید، از همین لحظه باید براش برنامه‌ریزی کنیم. پس بیدار بشین. خب بیدار شدید، پس حالا میریم سراغ فهیمه. این شما و این هم فهیمه با تازه ترین خبرها. سلام.
سلام محمد، سلام استودیویی میکنم به تو و سلام به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا که همراه ما هستند از ایران و از دیگر نقاط جهان صدای ما رو میشنوند. خبرها رو با خبرهای بین المللی شروع میکنم و ادامه میدم. ایالات متحده امریکا پیشنهاد روسیه درباره آغاز گفتگوهای گام به گام با تهران بر سر برنامه هسته‌ای ایران را بررسی می‌کند. به گزارش اسوسییتد پرس، هیلاری کلینتون روز چهارشنبه گفت به زودی گروهی از کارشناسان را برای رایزنی‌های بیشتر در زمینه بازگشت ایران به مذاکرات هسته‌ای به روسیه اعزام خواهد کرد. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه که در امریکا به سر می‌برد، روز چهارشنبه در واشنگتن پیشنهاد داد در ازای هر گامی که جمهوری اسلامی ایران در جهت شفافسازی برنامه هسته‌ایش بردارد، جامعه جهانی نیز بخشی از تحریم‌ها علیه ایران را حذف کند. امریکا و کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که در پی دستیابی به بمب هسته‌ای است، اما دولت تهران همواره این اتهام را رد کرده و مدعی است برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. به گزارش خبرگزاری‌ها، تعداد کشته شدگان انفجارهای روز چهارشنبه در بمبئی، بزرگترین مرکز تجاری هندوستان، به 21 تن رسیده است. مقامات رسمی هند می‌گویند دست کم 141 نفر نیز بر اثر این انفجارهای سه‌گانه مجروح شدند. این انفجارها تقریباً همزمان و با فاصله کمی از یکدیگر در قلب پر رفت و آمد شهر بمبئی رخ داد. پالانیاپان چیدامباران، وزیر امور داخلی هندوستان، درباره انفجارهای بمبئی گفت همه حادث دیدگان به بیمارستان منتقل شدند. انفجارها در ساعت 6:45 دقیقه بعد از ظهر تنها با فاصله کمی از یکدیگر رخ داد و همین نشانگر آن است که انفجارها برنامه ریزی شده و حمله تروریستی بودند. هرچند دولت هند این انفجارها را حمله تروریستی خوانده است، تا کنون هیچ شخص یا گروهی مسئولیت آن را نپذیرفته. سه سال پیش حمله اسلام گرایان تندروی پاکستانی به اهدافی در بمبئی 166 کشته بر جای گذاشت. پاکستان با انتشار بیانیه‌ای انفجارهای روز چهارشنبه در بمبئی را به شدت محکوم کرده است. باز هم در همین زمینه بشنویم. بعد از ایالات متحده امریکا، کانادا و فرانسه، استرالیا نیز حملات تروریستی بمبئی را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جولیا گیلارد، نخست وزیر، و کوین راد، وزیر امور خارجه استرالیا، با انتشار بیانیه‌های انفجارهای تروریستی روز چهارشنبه در هندوستان را به شدت محکوم کردند. خانم گیلارد با اعلام حمایت از دولت و مردم هندوستان در پیگیری عوامل این انفجارها گفته است حملات وحشیانه از این دست در جهان متمدن جایی ندارد. سه انفجار پیاپی روز چهارشنبه در بمبئی، همونطور که شنیدید، 21 کشته بر جای گذاشت. اما خبرگزاری های دولتی سوریه به نقل از یک مقام وزارت نفت این کشور میگویند آتش سوزی در خطوط لوله انتقال گاز سوریه احتمالاً به دلیل خشکسالی زمین های اطراف یا نشت گاز در این خطوط بوده است. با این حال ساکنان اطراف این خط لوله گفتند صدای انفجار بمبی را در نزدیکی این محل شنیدند. آتش سوزی خطوط لوله انتقال گاز در مناطق عطیانه و بوسیاره در نزدیکی مرز عراق روی داده است. این مناطق شاهد بروز اعتراض‌های گسترده علیه حکومت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، بوده و نیروهای امنیتی این کشور در آنجا حضور دارند. رئیس یکی از اقوام ساکن در این منطقه به خبرگزاری رویترز گفته است احتمال دارد رژیم بشار اسد خود مسئول این انفجارها بوده تا اعتراضهای مردم را تحت شعاع قرار دهد. محمد؟
ممنون. فهیمه خضر حیدری بود. من یک فوزیلی بکنم در کار فهیمه و یک خبری رو بگم. یک خبر ورزشی بود، اون هم جالبه برای زنایی که فوتبال رو دوست دارن. تیم فوتبال زنان ژاپن تونست 3-1 تیم فوتبال زنان برزیل رو شکست بده و به عنوان اولین تیم آسیایی راهی مسابقه نهایی بشه با تیم آمریکا. این هم از اون خبرایی بود که شنیدنش فهم کنم فهیم خالی از لطف نبود، ببیشه که تو
بسیار حمالی بود در حوزه زنان داری. من سپاسگزاری میکنم از شما.
خواهش میکنم. خب بریم ببینیم که در نیمه نخست چه خواهیم شنید. روسیه گام به گام به موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران میخواد بپردازه. آیا اینطوری از شدت تحریم ها علیه حکومت تهران کاسته میشه؟ این پرسشی است که در نیمه اول خواهید شنید به همراه مطالب متنوع دیگری از جمله مطالب اقتصادی و همچنین ترانه‌ای که براتون در نیمه نخست در نظر گرفتیم از یک هنرمندی که جوونه ولی صدای شنیدنی داره. همچنین وعده بدم در نیمه دوم صبحانه با خبر امروز یک هنرمند مهمون سفره‌های صبحونه شماست با آخرین ترانش. پس همراه ما باقی بمونید با صبحانه با خبر. خوش اومدید 7:10 بامداد برای سحرخیزها. اجازه بدید که بریم سراغ گزارش های این بخش خبری و گزارش های ما فوکوس داره روی صحبت های روسیه، صحبت های اخیری که وزیر امور خارجه روسیه داشته. روسیه روز چهارشنبه راهکار گام به گام خودش رو برای پرداختن دوباره به موضوع هسته‌ای ایران مطرح کرده. بر اساس طرح جدید روسیه، جمهوری اسلامی ایران پاسخ‌های مناسب به پرسش‌های مطرح درباره برنامه هسته‌ایش رو ارائه خواهد داد و در مقابل پاداش درخور که همون لغو تدریجی تحریم‌ها هستش رو دریافت خواهد کرد. مهرداد میردامادی گزارشی داره که با هم بشنویم.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که سرگرم دیدار از واشنگتن است، پس از ملاقات با باراک اوباما رئیس جمهوری و هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد که هدف از طرح این راهکار جدید و پرداختن دوباره به موضوع هسته‌ای ایران احیای روند مذاکرات با تهران است. آقای لاوروف تأکید کرد که هدف از این مذاکرات پایان دادن به بدبینی ها در مورد برنامه هسته‌ای ایران و احتمال تلاش تهران برای دست یافتن به سلاح‌های هسته‌ای است. پیشتر گفتگوهای ایران با کشورهای موسوم به 5+1، یعنی 5 عضو دائم شورای امنیت، آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا و چین به علاوه آلمان، در آذر ماه سال گذشته در ژنو سوئیس و در دی ماه گذشته در استانبول که به منظور یافتن راهی برای مهار و کنترل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صورت پذیرفته بود، بدون دست یافتن به نتیجه‌ای بی ثمر به پایان رسید. اکنون وزیر خارجه روسیه میگوید که یک روند مرحله به مرحله از طرف مسکو مطرح شده است که بر طبق آن ایران به مسائل و پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یعنی نهاد نظارتی سازمان ملل، پاسخ خواهد داد و تردیدها در مورد برنامه هسته‌ای‌اش را برطرف خواهد کرد. آقای لاوروف تأکید کرد هر گامی که ایران در این راه بردارد متقابلاً گامی درخور و مناسب آن برداشته خواهد شد، از جمله آنکه برخی تحریم ها متوقف خواهد شد و حجم برخی تحریم ها کاهش خواهد یافت. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که در نشست خبری با همتای روسی خود شرکت کرده بود، بدون آنکه به طرح روسیه در مورد موضوع هسته ایران اشاره مستقیمی بکند، اظهار داشت:
We are committed to our dual track of both pressure and engagement and we want to explore with the Russians.
ما به راه حل دو سویه خود که همان سختگیری از یک سو و مذاکره از سوی دیگر باشد، متحد و پایبند هستیم. راه و روشی که روسیه پیشنهاد کرده را نیز می‌آزماییم. شاید که متضمن راهبردهای مؤثرتری برای دنبال کردن مذاکرات باشد.
Ways that we can perhaps pursue more effective engagement strategies.
وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که کارشناسان آمریکایی برای تبادل نظر با همتایان روسیه خود در این باره نشست‌هایی را برگزار خواهند کرد. یک مقام بلندپایه در وزارت خارجه آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است که مذاکرات کارشناسان دو کشور در مورد پرونده هسته‌ای ایران در فاصله 1-2 آینده در مسکو آغاز خواهد شد. در همین حال ایران روز سه‌شنبه از خواست خود برای همکاری نزدیکتر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی پس از ملاقات با یوکی آمونو رئیس آژانس در وین گفت آژانس باید بر اساس دستورالعملی مشخص راهی برای حل و فصل مناقشه هسته‌ای پیدا کند. هرچند ظاهراً همه طرف‌ها اکنون از آغاز دور جدید گفتگوها بر سر مسائل هسته‌ای ایران سخن می‌گویند، جمهوری اسلامی تأکید دارد که بقیه کشورها باید حق غنی‌سازی اورانیوم را برای تهران به رسمیت بشناسند. این همان چیزی است که کشورهای غربی از آن با عنوان پیش شرط غیر قابل قبول یاد می‌کنند.
گزارش مهرداد میردامادی بود. اما در همین ارتباط شاهین بشیری گفتگوی رو انجام داده با هوشنگ حسنیاری، استاد مطالعات استراتژیک کالج سلطنتی دفاعی کانادا، و ابتدا پرسیده چه تحولی باعث شده که روسیه چنین سیاستی رو پیشنهاد بده.
دلایل مختلفی به اعتقاد من وجود داره مبنی بر اینکه روس‌ها امروز چنین رویکردی دارن. یکی از دلایل مهم این هست که بنبستی وجود داره امروز بین ایران و جامعه جهانی در مورد برنامه هستی ایران. خب در نتیجه طولانی تر شدن این بنبست خطراتی رو به وجود خواهد آورد، از جمله احتمال درگیری نظامی با ایران رو. مسئله دومی که احتمالاً روسیه رو بر اون داشته که چنین رویکردی رو پیشنهاد بکنه این هست که با در نظر گرفتن مسائلی که در خاورمیانه میگذره، آمریکا امروز به بزرگترین مهمترین بازیگر این منطقه تبدیل شده و جای چندانی برای کشوری مانند روسیه نگذاشته. در نتیجه روسیه میخواد به نوعی این انحصار رو بشکنه و به عنوان بازیگر مهم و مطرح منطقه سیاست خارجیش رو به پیش ببره. و در نهایت این که روسیه همواره از انزوای نسبی که ایران در مورد پرونده هستیش با اون روبرو هست استفاده، یا بهتر گفته بشه سوء استفاده کرده، به این معنا که همواره خواستار گرفتن امتیاز از ایران شده. در این مورد هم از اونجایی که کشورهای غربی به طور کلی روی چندان بازی به ایران در مورد پرونده هست نشان ندادند، روسیه امروز این فرصت رو برای خود غنیمت شمرده و با چنین پیشنهادی خب به تبع مورد اقبال ایرانی ها قرار میگیره و در نتیجه خب ایران رو در شرایطی میبینه که با طرح چنین پیشنهاداتی میتونه حداقل موضع قبلی خود رو در قبال ایران حفظ بکنه.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا معتقده که سیاست دو جانبه گفتگو و فشار رو باید در قبال ایران برای توقف برنامه هسته‌ایش در پیش گرفت. از طرف ایران هم گفته که گرچه خواهان از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای با اعضای دائمی شورای امنیت هست، ولی در این حال همچنان بر حق خودش برای غنی‌سازی پافشاری میکنه. این دوتا موضع رو چطور میبینین؟
خب ببینین، ایرانی ها حرفی که میزنن حرفی است که طبق حقی است که ایران داره و هر کشور دیگری، به این معنا که هر کشوری که عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی باشه این حق رو داره که به تکنولوژی فناوری هسته‌ای دست پیدا بکنه و دیگر کشورهای عضو آژانس وظیفه دارن به این کشور کمک بکنن. هیچ کشوری امروز حق ایران رو در مورد دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای زیر سوال نمیبره. چیزی رو که آمریکایی‌ها و دیگران مطرح میکنن این هست که ایران تنها در پی استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی نیست، از این توانایی در راه توسعه تسلیحات هسته‌ای استفاده میکنه. بنابراین گره کار در اینجاست. منتها چیزی که مهم هست اینه که تمامی این ایده ها فکرها میتونن شروع یک به اصطلاح راه حلی باشن که در عاقبت این راه برنامه هسته‌ای ایران با شفافیت بیشتری از طرف آژانس بین المللی مورد تایید قرار بگیره و تنها در اون صورت است که آژانس از شورای امنیت خواهد خواست که تحریم ها رو علیه ایران از بین ببره.
هوشنگ حسنیاری بود، استاد مطالعات استراتژیک کالج سلطنتی دفاعی کانادا. همراه با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا هستیم تا نگاهی داشته باشیم به طوفان مالی توی منطقه پولی اروپا که بار دیگه شدت گرفت و آینده یورو رو بیش از همیشه زیر علامت سوال قرار داده. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرقامی و سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند بذاریم با این پرسش اساسی شروع کنیم که معافل اقتصادی بین المللی تو دو سه روز گذشته بیش از همیشه دارن از خطر پیدایش تکانهای تازه در منطقه پولی اروپا ابراز نگرانی میکنن. این موج تازه نگرانی دلایلش چیه؟
وضع در حال حاضر خیلی خرابه، ولی میدونین که سابقه داره این وضعیت. طی دو سال گذشته اروپا و به خصوص منطقه یورو با بحرانهای مالی پشت سر هم روبرو شده. هر بار طی یه دوره زودگذر این فکر پیدا شده که خب بحران زیر کنترل قرار گرفته، ولی در حال حاضر به نظر میرسه که تکونای مالی رو به گسترش میرن. مقابل با اونام کار ساده ای نیست. نشانهای اولیه بحران سال 2009 در یونان پیدا شد، وقتی که معلوم شد این کشور 350 میلیارد یورو بدهکار هست، قدرت بازپرداخت اصل و فرع بدهیاش هم نداره. با وجود اینکه در سال 2010 یک اعتبار 110 میلیارد یورویی از طرف منطقه یورو و صندوق بین‌المللی پول در اختیار یونان قرار گرفت، البته به شرط اینکه یک سلسله برنامه‌های اصلاحی رو به اجرا بگذاره برای خارج شدن از بحران، به طور قطع میشه گفت که این کشور در حال حاضر اعتماد بازارهای مالی رو بیش از پیش از دست داده و این احتمال که اعلام بکنه قادر به بازپرداخت بدهی‌هاش نیست روز به روز بیشتر میشه. میدونیم که کمک‌های مشابهی هم از طرف اروپا و صندوق بین‌المللی پول در اختیار ایرلند و پرتغال قرار گرفته، ولی خطری که طی چند روز گذشته بیش از همه بالا گرفته احتمال گسترش بحران است به ایتالیا و اسپانیا، که ایتالیا سومین اقتصاد اروپا است، اسپانیا هم چهارمین اقتصاد اروپا. اگر این دو کشور واقعا دچار تزلزل بشن میشه گفت یک خطر بسیار جدی برای یورو و آینده این پول به وجود خواهد آمد.
به عنوان یک کارشناس اقتصادی با توجه به این اختلاف نظرها چه آینده‌ای رو میشه برای منطقه پولی اروپا و یورو پیش بینی کرد؟
به جرأت میشه گفت که فرایند وحدت اروپا که بعد از جنگ جهانی دوم شروع شد، موفقیت‌های زیادی هم به دست آورده، هیچ وقت با یک خطری این همه جدی روبرو نبوده. آینده منطقه یورو و حتی اتحادیه اروپا به اراده رهبران اون بستگی داره، یا اینکه اونها تصمیم میگیرن برای جلوگیری از فروپاشی وحدت خودشون رو محکمتر بکنند، و یا اگر این تصمیم رو نگیرند در آینده نچندان دور مجبور خواهند شد یورو رو رها بکنند و برگردند به پولای قدیمیشون. راه سومی وجود نداره.
سپاسگزارم از فریدون خاوند که همراه ما بودن در صبح پنجشنبه.
متشکرم آقای زرقامی.
همراه با شهرام رفیع‌زاده هستیم تا مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های صبح پنجشنبه، آخرین روز هفته در ایران. شهرام سلام، صبحت بخیر.
محمد جان درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام جان شروع کنیم از روزنامه شرق که یکی از اعضای کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی خواهان رسیدگی به اتهام‌های سعید مرتضوی دادستان سابق تهران در پرونده کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک شده، بنابر نوشته این روزنامه.
بله، امروز روزنامه شرق در یکی از عناوین اصلی خودش گزارش داده که در سومین سال روز پرونده کهریزک منتهی شد به کشته شدن دست کم 4 نفر از بازداشت شدگان پس از انتخابات، آقای پرویز سروری که از اعضای مجلس شورای اسلامی هست خواستار محاکمه آقای سعید مرتضوی دادستان سابق تهران شده. ایشون تأکید کرده که ما معتقدیم که یکی از قسمت‌های مهم پرونده بازداشتگاه کهریزک مربوط به کسی هست که فرمان انتقال بازداشت شدگان به این بازداشتگاه رو صادر کرده، که این شخص هم آقای مرتضوی است. روزنامه خراسان هم از قول آقای عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی، یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک نوشته که مسئولان قوه قضاییه به ما اطمینان دادن که به بخش قضایی این پرونده هم رسیدگی بکنن.
و خبری که خیلی از خبرگزاری‌ها مخابره کردن و ابتکار هم گوشه چشمی بهش داشته، بازداشت پگاه آهنگرانی، هنرپیشه سینمای ایرانه.
روزنامه های ایران معمولا این روزها اخبار بازداشت شدگان رو منتشر نمی کنند به دلیل محدودیت های بسیار شدیدی که بر اونها اعمال میشه، اما روزنامه ابتکار یکی از معدود روزنامه هایی هست که امروز خبر کوتاهی درباره بازداشت پگاه آهنگرانی منتشر کرده و نوشته که ایشون از 3 روز پیش بازداشت شده و ایشون رو معرفی کرده، نوشته که پگاه آهنگرانی بازیگر سینما و فرزند منیژه حکمت و جمشید آهنگرانی هست که هر دوی پدر مادرش هم از اهالی سرشناس سینمای ایران هستند، و البته تأکید کرده این روزنامه که ایشون در جریان انتخابات سال 88 از هواداران آقای موسوی بوده.
و سرانجام بریم سراغ جهان صنعت که از درگیری کارمندان دو وزارت سابق در وزارتخونه های جدیدشون نوشته.
امروز روزنامه جهان صنعت گزارشی منتشر کرده درباره درگیری کارمندان وزارت راه و کارمندان وزارت مسکن که پس از ادغام این دو وزارتخانه در یکدیگر طی روز گذشته درگیریشون به اوج رسیده. روزنامه جهان صنعت نوشته که علت اصلی این درگیری این بوده که با حکم حراست وزارت راه و مسکن 2 طبقه از وزارت راه در اختیار کارکنان وزارت مسکن قرار گرفته و اونها هم صبح زود چهارشنبه وارد این ساختمان شدند و تمام میز و وسایل شخصی کارمندان وزارت راه رو گذاشتن تو راه رو، و این موضوع موجب درگیری کارمندان دو وزارتخانه سابق راه و مسکن شده.
شهرام رفیع‌زاده با نگاهی به روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت، اما شهرام همچنان در کنار ما خواهد بود، چرا که می‌خوایم مروری داشته باشیم به عناوین مهمترین رویدادهایی که در دیگر شهرهای ایران رخ داده و در روزنامه‌های امروز صبح منعکس شده.
متشکرم محمد جان، حتما همراه تو و شنوندگان رادیو فردا خواهم بود.
خب از روزنامه ها بگذریم و بریم سراغ ورزش. ورزش که مورد نیاز صبحه، با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در فاصله 10 روز به حضور ایران در مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل، تیم ملی فوتبال ایران نخستین دور تمرینات خود را پس از سفر اتریش در تهران آغاز کرد. روز چهارشنبه از 24 بازیکن دعوت شده به اردو، 22 بازیکن در تمرینات حضور داشتند. نخستین حریف ایران در مقدماتی جام جهانی 2014 مجمع الجزایر مالدیو است. ظرف 15 سال اخیر هر بار تیم ملی فوتبال ایران با مالدیو روبرو شده به پیروزی رسیده. ایران در 4 مسابقه 37 بار دروازه مالدیو را گشوده است. مالدیو تیم 151 جهان است و ایران 50. تیم ملی فوتبال ایران ضمناً روز یکشنبه یک بازی تدارکاتی با ماداگاسکار خواهد داشت که در جدول رده‌بندی جهانی فیفا در مکان 138 قرار دارد. سرمربی تیم ملی کاراته بانوان ایران مسئولان فدراسیون کاراته را به خاطر عدم تأمین مایحتاج مورد نیاز دختران کاراتکا در سفر یونان مورد انتقاد قرار داد. فرهناز اربابی در گفتگو با ایسنا اظهار داشت بازیکنان تیم برای خریدن آب آشامیدنی باید از سرپرست تیم خواهش می‌کردند. سرمربی تیم کاراته بانوان ایران اضافه کرد آنها 3 روز تمرین کردند ولی غذایی نداشتند که بخورند. از سوی دیگر داریوش قاسمی سرپرست تیم بانوان ایران با خبرگزاری فارس مصاحبه کرده میگوید ما 850 یورو برای خرید آب و آب میوه در سفر یونان هزینه کردیم. در مسابقات جام جهانی فوتبال برای زنان که در آلمان جریان دارد، ژاپن تاریخ ساز شد و به فینال رسید. شب گذشته تیم ملی فوتبال بانوان ژاپن با پیروزی 3-1 بر تیم ملی فوتبال بانوان سوئد برای نخستین بار در تاریخ جواز ورود به فینال جام جهانی را دریافت کرد. از 3 گل ژاپن 2 گل را کاواسومی وارد دروازه سوئد کرد. حریف ژاپن در بازی فینال آمریکا است که دیشب 3-1 فرانسه را شکست داد. گل سوم آمریکا توسط الکسی مورگان. فینال جام جهانی برای زنان روز یکشنبه فرانکفورت آمریکا ژاپن. در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی معروف به کوپا آمریکا که در آرژانتین جریان دارد، تیم ملی فوتبال اوروگوئه با پیروزی 1 گل مقابل مکزیک به 1/4 نهایی رسید تا در مقابل میزبان یعنی آرژانتین قرار گیرد. تیم ملی فوتبال شیلی هم با گلی که دفاع پرو به خود زد 1-0 پیروز شده، جواز ورود به 1/4 را دریافت کرد. Hacemos una pausa. 1-0 ha vencido Chile a Perú y con ello la roja avanza a cuartos de final. مرحله 1/4 نهایی کوپا آمریکا از روز شنبه آغاز می شود. و مسابقه دوچرخه سواری تور دو فرانس که معتبرترین رقابت در جهان دوچرخه سواری است، مرحله 11 خود را پشت سر گذاشت و مارک کاوندیش دوچرخه سوار بریتانیایی فاتح این مرحله شناخته شد. ولی در مجموع 11 مرحله تاکنون توماس فوکلر از فرانسه اول است. تور دو فرانس 21 مرحله است در مسافت 3430 کیلومتر.
خب بریم سراغ موسیقی، یه ذره برقصین، یه ذره شاد بشین. عرض کنم خدمتتون که موسیقی که امروز بخش موسیقی براتون در نظر گرفتند اسمش هست رقص رویا. میخوام یه ذره برقصونیمتون. من میخوام به مرداد بگم مرداد یه مقدار اون ولومو بالاتر بده. بریم سراغش با صدای آراز تروسیان، 36 ساله، فارغ التحصیل رشته آهنگسازی از کنسرواتوار موسیقی ارمنستان، براتون میخونه از رقص رویا.
بگذاریم از شب بی پروا تا بسازیم شدن فرداهامون، حرفی تازه رو لبهامون، جا
چه رقصی بود این رقص رویا، حیف که کوتاهه، حیف که باید بریم سراغ خبرها. البته خبرها هم شنیدنیه، اون هم از فهیمه خضر حیدری که الان در استودیوست. یه مقدار با این رقص رویا شما رو رقصوندیم، حالا بریم سراغ خبرها.
سلام دوباره. ایالات متحده آمریکا پیشنهاد روسیه درباره آغاز گفتگوهای گام به گام با تهران بر سر برنامه هسته‌ای ایران را بررسی می‌کند. به گزارش اسوسییتد پرس، هیلاری کلینتون روز چهارشنبه گفت به زودی گروهی از کارشناسان را برای رایزنی‌های بیشتر در زمینه بازگشت ایران به مذاکرات هسته‌ای به روسیه اعزام خواهد کرد. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز چهارشنبه در واشنگتن پیشنهاد داد در ازای هر گامی که جمهوری اسلامی ایران در جهت شفاف‌سازی برنامه هسته‌ایش بردارد، جامعه جهانی نیز بخشی از تحریم‌ها علیه ایران را حذف کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، تعداد کشته شدگان انفجارهای روز چهارشنبه در بمبئی، بزرگترین مرکز تجاری هندوستان، به 21 تن رسید است. مقامات رسمی هند می‌گویند دست کم 141 نفر نیز بر اثر این انفجارهای سگانه مجروح شدند. این انفجارها تقریباً همزمان و با فاصله کمی از یکدیگر در قلب پر رفت و آمد شهر بمبئی رخ داد. هرچند دولت هند این انفجارها را حمله تروریستی خوانده است، تا کنون هیچ شخص یا گروهی مسئولیت آن را نپذیرفته. خبر دیگر در همین زمینه، پس از ایالات متحده آمریکا، کانادا و فرانسه، استرالیا نیز حملات تروریستی بمبئی را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جولیا گیلارد نخست وزیر و کوین راد وزیر امور خارجه استرالیا با انتشار بیانیه‌های انفجارهای تروریستی روز چهارشنبه در هندوستان را به شدت محکوم کردند.
ممنون فهیمه. این نیمه فرهنگی ماست، یعنی شما میتونید الان کلی خبر فرهنگی بشنوید، درباره موسیقی بشنوید و سهراب از گروه سهراب و تهمینه مهمون امروز صبحانه با خبره. آقای سرکویی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما و به شنوندگان عزیز.
آقای سرکویی، از قرار معلوم امروز عصر پنجشنبه 23 تیر ماه 15مین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی قراره که افتتاح بشه.
بله، حالا به عنوان نخستین گام در این جشنواره، نمایشگاه این جشنواره افتتاح خواهد شد در تالار وحدت در ساعت 8 شب و این نمایشگاه تا روز اختتامیه جشنواره هم ادامه داره. در این نمایشگاه قرار است اسنادی رو در مورد نمایش‌های آیینی و سنتی عرضه بکنه. بنابراین عکس ها، اسناد، لباس ها، ماسک ها، وسائل صحنه، اسناد صوتی تصویری و گفتن که شرح حال پیشکسوتان و نمایش های آیینی و سنتی هم در این نمایشگاه خواهد بود و قرار هستش که هر روز دو تا فیلم نمایش داده بشه. فیلمی است که از اسناد گرفتن و همچنین از اشیایی که در نمایش های آیینی سنتی به کار میره و در یک فیلم دیگه هم گفتگو با کسی است که یا تخصص در این کار دارد یا از پیشکسوتان این کار هست و هر روزم در این نمایشگاه نمایش های سنتی ایرانی مثل پرده خوانی و نقالی خیلی شب بازی اجرا میشه که این متفاوت هست با برنامه‌های نمایشی که روزهای آینده درباره‌اش صحبت خواهیم کرد.
غیر از اون گویا قراره که سخنرانی‌هایی هم انجام بشه.
بله، این سمینار جشنواره نمایش‌های آینی و سنتی سمینارهایی برگزار می‌کنه که سومین سمینارش امسال هست که همزمان با 15مین دور این جشنواره هست و این هم از امروز پنجشنبه شروع میشه. امروز چون روز اول هست، قرار است اول آقای حمیدرضا اردلان یک گزارشی بده از سمینار، بعد آقای محمود عزیزی درباره تاثیر نمایش‌های آینی سنتی در شکل یه تئاتر یا هویت ملی صحبت کنه، حمید شاه‌آبادی در مورد هنر در آیین و سنت، پروفسور رقیه بهزادی که در خارج از کشور تدریس میکنه درباره آواتار یا تجسد موجودات اساطیری در شرق و غرب، پروفسور آگوستو کاکوپاردو از ایتالیا که یکی از معروفترین استادان آنتروپولوژی دنیا هستش، قرار است درباره خاصیت تئاتری آیین در میان کالاشاهای هندوکش صحبت بکنه، نویون کیم که از کره آمده است قرار است راجع به نقاشی‌های نقابی کره صحبت بکنه. بعد از ظهر هم سمینار تاثیرپذیری ساختار دراماتیک از موسیقی هست که دکتر محمدرضا آزادفر اداره خواهد کرد. تولد قرهگوز هست که چنگیز اوزوک از ترکیه اداره خواهد کرد این سمینار رو. بعد یک نمایش دو چهره که دکتر قطب‌الدین صادقی از ایران هستش و اشکال و مراحل گوناگون در آینه سرسپاری نهرهای باطنی جهان سودابه فضائلی و شیخ نشان معنا در آینهای چوپانی و کشاورزی پوپک عظیم‌پوری.
خب اجازه بدید آقای سرکوی تویسکای آخر هم سری بزنیم به نمایشگاه عکس‌های سفرم گرایانه‌ای که روزبه حسین آبادی این عکس‌ها رو تدارک دیده و تهیه کرده که جالب اینه که توش از ابتکارم استفاده کرده، از جمله اینکه موسیقی متناسب
مناسب با عکس ها هم توی این نمایشگاه میتونن همراه با اینکه عکس ها رو میبینن بیننده ها این موسیقی رو هم بشنون.
بله این خوبش که ما از نمایش های سنتی بریم به یک نمایشگاهی که مدرن هست. عکس هایی که خود آقای روزبه حسین آبادی گفته که عکس های فرم گرایانه هستن، این نمایشگاه در گالری آپتین برپا هستش در تهران. 18 تصویر هستش که کارهای تجربی و آوانگاردی روزبه حسین آبادی است در زمینه عکاسی از فضاهایی با دو جنس متفاوت استفاده کرده از خاک و فلز و سعی کرده که فضاهایی که از خاک و فلز، خاک خب نرم هست و فلز سخت، از این دو فضا که کاملا با هم متفاوتن شباهت هایی در فرم در بیاره و از طریق این شباهت های فرم شباهت های مفهومی رو القا بکنه و به اصطلاح پیام خودش رو بده. جالب هست اینه که بعد همونطور که شما گفتین ابتکاراتی هم کرده شده در این نمایشگاه، مثلا پخش موسیقی هستش که این موسیقیشو محمد رضا معین از موسیقیدان های جوان ما هستن ساختن و این پخش میشه در کنار عکس ها و متناسب با عکس ها و همچنین انیمیشن هم نشون داده میشه که الهام دوست حقیقی ساخته و همه این موسیقی و انیمیشن در جهت این هستن که مفاهیم نهفته در عکس ها رو به بیننده القا بکنن. این نمایشگاه تا 28 تیر ماه هم برپا هست و علاقمندان میتونن دیدن.
فرج سرکوهی نگاهی داشت به تازه های فرهنگ در ایران. ممنون سرکوهی.
منم از شما ممنون. تا برنامه بعد.
تازه های موزیک ایرانی و فرنگی با علی ناظمی. سلام.
سلام بر تو محمد، صحبت بخیر. امیدوارم صحبت خوبی رو شروع کرده باشه. همین آرزو هم برای همه شنوندگان میکنم.
علی، امروز در تالار وحدت آواهای مشرق زمین به کمک گروه شرقی قراره که به گوش برسه و روی صحنه بره و کنسرت های دیگه هم میدونم هست که به هر حال امروز میتونن برن ازش استفاده کنن، ببیشه که فرداش هم خب جمعه است و فرصت خوبیه برای کنسرت رفتن.
دقیقا همینطوره که میگی، سامان احتشامی سرپرست گروه شرقی این گروه رو امروز و فردا توی تالار وحدت روی صحنه میبره. گروه شرقی از سال 80 فعالیت میکنه، اونا نواهای شرقی فقط ایرانی که از هند و پاکستان، آذربایجان و ارمنستان رو اجرا میکنن. موسیقیشون بی کلام خواهد بود توی این دو روز اجرا، اما جالبه که قرار تقریری بشه از بابک بیات. قطعه ای رو بر اساس افسانه سلطان شبان به خاطر ایشون میزنن، از پرویز مشکاتیان هم تقریر میکنن، قطعه خزان رو میزنن، همچنین قطعه از کیوان ساکت رو میزنن که ما دیروز راجع بهش صحبت کردیم که توی روسیه اون رو اجرا کرده بود.
این تمام ماجرا نیست.
درسته، کنسرت دیگه هم برگزار میشه. گروه نواک در تالار رودکی امروز و فردا اجرا میکنن و گروه سرب آزاد هم در فرهنگسرای نیاوران اجرا دارن.
یک خبری هم بود که خیلی جالبه، اونم این که هنگام اخوان خواننده موسیقی اصیل ایرانی که میدونم برای خیلی ها اسمش شناخته شده است، هرچند خیلی از ماها به خاطر اینکه خانم اخوان تو ایران کار میکنه فرصت دیدن کنسرتاش رو از نزدیک نداشتیم، گفته که در ایران دیگه کنسرت نمیخواد برگزار کنه.
درست، هنگام اخوان بیرون از ایران اجرای مختلفی هم داشته، قرار بوده تو آبان ماه تو تالار وحدت اجرا بکنه، اما میدونیم که اجرا کردن برای همه هنرمندان خیلی سخته. حالا برای بانوان سختی بیشتری داره، اون به قیمت اجاره سالن ها اشاره کرده که خیلی زیاده و اینکه نمیتونه آلبوم باشه ضبط کنه، حق ضبط نداره و نمیتونه که حتی اونا رو تبلیغ کنه، نمیتونه اجراشو تبلیغ بکنه، براش واقعا سخته. اما همینطوری هم که گفتیم این خواننده سنتی بزرگی که توی ایران کسی فرصت نداره از مردها اجراهاشو ببینه، حالا بانوان هم نمیتونن اجراشو ببینن، اما انقدر بزرگه که استاد نصرالله ناصرپور میگه که یادآور صدای جاودانه قمره، صدای هنگام اخوان.
در ملک ایران تا چند تا که
اما در دنیای موسیقی یک خبر خیلی جالب این بوده که جاستین بیبر خواننده نوجوان مشهور کانادایی که خودش تنها یه سال فقط گواهینامه رانندگیشو گرفته تو کمپینی میخواد شرکت کنه که هدفش مبارزه با SMS فرستادن در حال رانندگیه.
فرست جاستین بیبر 17 ساله خیلی پرطرفدار تو قشر جوان و این فرصت خوبیه که بتونه این قشر رو آگاه کنه که هنگام رانندگی از این استفاده نکنن، چون که موبایل ها تو هنگام رانندگی استفاده کردن یکی از دلایل بزرگ تصادفات توی غرب و اون قراره که توی اجراهاش همیشه یک شعاری رو مطرح کنه که با موبایلتون SMS نزنید موقع رانندگی. خودش هم احساس مسئولیت میکنه نسبت به این.
گروه انگلیسی البو دست به تولید آبجای خودش میخواد بزنه، اونم آبجای سنتی انگلیسی. علی من میخوام اول بگی آبجای سنتی انگلیسی چه فرقی داره با آبجاهای دیگه؟
آبجای سنتی انگلیسی بهش ایل میگن تو انگلیس و خیلی از انگلیسی‌ها بهش متعصبن، این گروه هم خیلی بهش متعصبه. طعمش کمی تلخ‌تره ولی به نظر میوه‌ای‌تر و پر از عطر و بوئه و گاز هم نداره. اینجا خیلی طرفدارشن. موسیقی و آبجو تو فرهنگ انگلیس مثل فوتبال یه چیزیه که از مردمش جدا نمیشه و همیشه کنار هم پیدا میشه. و این گروه منچستری هم که یه گروه بزرگی خیلی پرطرفدار تو راک آلترناتیو، اونم گفتن که ما به سنتمون وفاداریم، قرار این آبجو رو تولید بکنن و اسمشو بزن اسم آلبومی که پارسال بیرون دادن و این آلبوم جز پرفروش ترین های بریتانیا بود.
اسم این آهنگ بود یک روز مثل این. اما بریم سراغ سهراب و تهمینه، البته سهراب از گروه سهراب و تهمینه و آخرین کارشون. سهراب جان سلام، صبحت بخیر.
محمد عزیز منم سلام عرض میکنم خدمتت، بهت صبح بخیر میگم و مرسی که من رو دعوت کردی برای این مصاحبه.
میخوای یه صبح بخیرم به شنونده های ما بگی که الان توی ایران همین لحظه دارن صدا تو میشنون؟
من از راه دور به هموطنان گلم که خیلی دلم تنگ شده براشون، صبح بخیر میگم. امیدوارم که امروز رو که شروع میشه یک روز خیلی خوب با موفقیت شروع کنن و خیلی پر انرژی در کنار خانواده عزیزشون و هر کسی که دوستشون دارن.
سهراب، میشه که یکی گروه داشته باشه، اسم گروهش باشه سهراب و تهمینه، بعد یک نفر تو گروهش غایب باشه؟
محمد جان، من باید عذرخواهی بکنم، گاهی اوقات کار گروهی یک مقداری سخت‌تره. تهمینه عزیز کسالت داشتن و براشون واقعا مقدور نبود که بتونن راحت صحبت کنن.
تو که انقدر در مورد مشکلات کار گروهی آگاهی و اینا، چرا کار گروهی رو انتخاب کردی؟
کار گروهی انتخاب کردم، احساس می‌کردم که دو دست صدای خیلی بیشتری داره و تنوع و رنگ بیشتری داره. با این دیدگاه کارو شروع کردم تا بتونم دو رنگ مختلف رو در کارم داشته باشم، به حال یک پسر و یک دختر، که بتونیم در کنار هم کارهای متفاوتی اجرا بکنیم.
سهراب، اگه میشه یه مقدار اصلا صحبت بکنیم در مورد این گروه، گروه سهراب و تهمینه. چطور شد که اصلا تو کار گروهی رو با تهمینه خواستی که شروع کنی؟
من در ونکوور کانادا که بودم، وسط های تموم کردن آلبوم جاده سبز بودم که یکی از دوستانم من رو به تهمینه معرفی کرد و من از تهمینه میخواستم که همکاری کوچیکی در این آلبوم با من داشته باشه. از اینجا که تهمینه خیلی واقعا مایه گذاشت، وقت میذاشت و ایشون یکی از آهنگای خودش رو تقدیم کرد توی این آلبوم به اسم If I Could Fly که یک کار خارجی هستش، و من هم یکی از آهنگای خودم به اسم غریبم که آخرین ویدیوی آلبوم جاده سبز بود رو به تهمینه عزیز در واقع هدیه دادم و دوست داشتم که تا اونجا که میتونم سهم زیادتری توی این آلبوم داشته باشه، و به این دلیل اینجوری شد که سهراب و تهمینه کارشون رو شروع کردن.
توی دنیای غریبم، غریبه بی ستاره، هیچ جای دنیا واسه من رنگ تازه‌ای نداره. هر جایی که پا میذارم همه چیز مثل قدیمه، هیچ چیزی فرق نکرده. آره اینا زندگیمه، هنوزم رنگ تبسم قهره با صورت خستم، هنوزم قفله دلم رو به روی عاشقی بستم. تو رو یک روز توی کوچه با دو تا چشم سیاهت دیدم و چشمای ما
سارا. توی موسیقی بیشتر دنبال چی هستی؟ چون موسیقی تو یه موسیقی میشه گفت رومانتیکه، یه موسیقی عاشقانه است و کمتر من رگه‌های اجتماعی دیدم، اجتماعی به معنای اینکه توش وضعیت موجود رو بشه مثلا بازشناسی کرد یا نقدی باشه، نظری باشه.
بله، اینجوری میتونم بگم که از اونجا که خودم، حالا بگم خوشبختانه یا متاسفانه، خیلی بیش از حد آدم احساساتی هستم، خیلی، یعنی این یکی از خصوصیت‌های اصلی من هستش. خودم هم نوازنده هستم، تو کارام نوازندگی کارامو خودم انجام میدم. تو موسیقی من کاری رو دوست دارم بسازم که شاید این از همون احساسم بلند میشه، اینکه آدم‌ها، مردم بتونن خودشون رو توی اون آهنگ من ببینن. مثلا این اتفاق براشون افتاده باشه، یا آرزو داشته باشن این اتفاق براشون بیفته، یا همچین چیزی تو گذشته‌شون بوده، یا اینکه هنوز بهش نرسیدن. به خاطر همین کمتر کارهای اجتماعی انجام میدم.
به هر حال جاده سبز که در اومد، خب اسم خیلی، چطور بگم، شاید این واژه خیلی واژه گل و گنده‌ای باشه ولی میارزه گفتنش، پرتمطراقی داشت. یعنی اینکه شرایطی این آلبوم منتشر شد که ایران هم در شرایط خاصی به سر می برد و شاید ذهنیت ها می رفت به سمت اینکه این اسم خیلی هوشمندانه انتخاب شده.
برای خودمون همین قضیه بسیار جالب شد که ما 3-4 ماه قبل از اینکه اصلا رای گیری در کشور عزیزمون انجام بشه این اسمو گذاشتیم. ناخودآگاه این اسم به ذهنمون اومد، بین مثلا 20 تا 30 تا اسمی که انتخاب کرده بودیم یه حسی به این اسم داشتیم و این حس ناخودآگاه بعد از سه ماه چهار ماه تبدیل شد به شرایطی که در ایران به وجود اومد و میتونم بگم که ما اسم آلبوم رو به خاطر موج سبز اصلا انتخاب نکردیم و افتخار میکنم، من واقعا هم افتخار میکنم که اسم آلبومم اسمی شد که فریاد آزادی مردم بود و چیزی بود که حرف دل مردم بود و بگم کاملا اصلا جنبه سیاسی نداره و اصلا جنبه سیاسی بهش نگاه نکردم به هیچ عنوان، چون اصلا آدم سیاسی نیستم، فقط اینکه یک ایرانی هستم. ولی خوشحالم از اینکه نه که بگم بخوام از این قضیه استفاده بکنم، اسمی رو انتخاب کردم که حرف دل مردم بود.
یه ایرانی که آهنگای رمانتیک دوست داره، حالا این ایرانی عاشقم شده؟
سوالای سخت میپرسید. آدم اگه عاشق نباشه نمیتونه زندگی کنه.
کلی جواب میدی ها.
من مامانم یادم داده که توی این مسئله همیشه کلی جواب بدم، نه شوخی میکنم، امکان نداره کسی عاشق نشده باشه به حال مثلا آدم احساساتی مثل من.
به خاطر منم شده تو چشام نگاه کن، اگه اشی اشتباه دوباره اشتباه کن. به خاطر منم شده قصه رو از یاد ببر، وقتی که تو فکر تو آن پیشم بیا بی خبر. به خاطر منم شده تو چشام نگاه کن،
میدونی که برنامه ما صبحانه با خبره. اول بپرسم که بله. تو صبحونه رو به چه شکلی صرف می‌کنی؟ خیلی خودمونی، چه جوری می‌زنی؟ یعنی صبحونه به سبک ایرونیه یا به سبک غربی شده؟
من واقعا آشپزی رو دوست دارم، عاشق آشپزی ام، نمی‌دونم چرا. واقعا این کارو با عشق انجام میدم و مخصوصا صبحونه درست کردن خیلی خوشم میاد. من صبحونه هر روز تقریبا، شاید یه روزایی که بیرون می‌خورم که همون سیستم غربیه، یه روزایی که خونه می‌خورم همیشه همون تخم مرغ خودمون یا اینکه
عسل و
عسل و نون سنگک اینجا هستش. با پنیر و گردی و اینجور چیزا، همون سبک ایرانی که خیلی صبحونه‌ای که کیف میداد به نون تافتون و در واقع یا همون املتی که درست میکردیم. نه خیلی هنوز آخه ایرانی هم واسه برای چی باید بخوام چیز بکنم؟ ولی خب ناخداگاه یه روزی که نمیتونم تو خونه صبحونه بخورم، مجبورم بیام بیرون از این خبرا نیست، باید بریم سیستم غربی بخوریم صبحونه رو.
سیستم غربی واقعا چه جوریه؟ یه توضیح بده.
سیستم غربی در واقع همون مثلا یا باید کافی بخوریم یا صبحونه خاص خودشون رو دارن دیگه، چیز خاصی نیست. به حال اون تخم مرغ که ما درست میکنیم اونا یه جور دیگه درست میکنن، اونا مستقیم تو مایکروویو میذارن درست میکنن، میگن که هیچ مزه‌ای نمیده، فکر کنیم همه داریم لاستیک میخوریم. اون که ما خودمون درست میکنیم در واقع با همون روغن نباتی خوشمزه خودمون که من خیلی دوست دارم و تو غذاهام استفاده میکنم، خیلی مزه‌اش فرق میکنه.
بعد یه بار آره بیام اونجا دستپخت تو بخورم،
حتما برات درست میکنم که مطمئنم خوشت میاد.
خب سهراب جون، اهل اینکه صبحونه رو با خبر بزنی هستی یا نه، یا اصلا سعی میکنی که طرف خبر رو نمیدونم اینترنت و رادیو و تلویزیون اینا اول صبح نری؟
اتفاقا همینطور که گفتی هستش، نه که بگم دوست ندارم، ولی به خاطر که میخوام صبحونم خیلی با آرامش بخورم، سعی میکنم که زیاد دور و برم سر صدا یا چیزی نباشه، که بیشتر تمرکزم رو صبحونم باشه، که لذت ببرم و بتونم صبحونه خوبی داشته باشم تا روز خوبی بتونم شروع بکنم. ولی بعدم هم نمیاد بعضی موقع ها اگر کسی جایی چیزی داره روشن میکنه رادیو بشنوم، ولی مطمئنن دوست دارم رادیو فردا روشن باشه بعضی موقعی چیزایی بشنوم.
خب خیلی ممنون سهراب جون که تو این صبح دلنگیز با ما بودی. کار آخر تو میخوای یه مقدار بیشتر معرفیش کنیم و مستقیم بریم این کار قشنگیو که جدیدن خوندی بشنویم؟
این کار اسمش هست این آرزوم از خدا، که دوست خوبم احسان برقعی که در شهر ونکوور خودمون زندگی میکنه یک سال و نیم پیش شعری نوشت، آورد پیش من گفت من این کارو خیلی دوست دارم. احسان جان خودش یک ملودی رو این کار گذاشته بود، ملودیش زد خیلی دلنشین جالب بود. این کار رو یه تغییراتی توش دادیم، من تو آهنگسازیش یه کمک هایی کردم و به سه حالت مختلف این کار رو من تنظیم کردم که آخرین حالتی که پخشش کردم همین کار 6 و 8 خیلی ملو بود که خیلی خوشحال هستم از اینکه هموطنان عزیزم کارو دوست داشتن.
عکس خودت رو تخمینارم که دیدم خیلی عجیب منو یاد این صفحات قدیم قبل از انقلاب انداخت که به این شکل منتشر میشد.
آره اتفاقا دوست خوبم علی سهرابزاده از عکاس‌های خیلی خوب شهر ونکوور هست. علی جان همون کسی هستش که ویدیوی آشنایی رو برای ما دایرکتوری کرد. هدفش این بود که همچین استایلی توی این کار در بیاره. امیدوارم که کار این آرزو من از خدا مورد پسند ایرانی عزیزمون قرار گرفته باشه و آرزو میکنم که همه آدمای دنیا مخصوصا ایرانیای گلمون تک تک این شعری که ما خوندیم همون اتفاق براشون بیفته. این آرزو من از خدا هر روز کنار تو باشم، این آرزو من از خدا هر روز با تو بیدار بشم. هیچ چیز قشنگتر از این نیستش که آدم هر روزش رو با کسی بیدار بشه که بهش عشق داره و دوستش داره.
چه قشنگ. پس بشنویم این آرزوم از خدا.
این آرزوم از خدا هر روز کنار تو باشم،
این آرزوم از خدا هر روز با تو بیدار بشم،
این آرزوم بدونم همیشه تو خیالتم،
جواب هر سوال تو بدم
که من عاشقتم، دوست دارم،
حتی یه لحظه نذارم حس کنی دوست ندارم.
خب این آرزوم از خدا، آرزویی که همه دوست دخترها و دوست پسرها میتونن برای هم بکنن و اونایی که با هم ازدواج کردن برای هم دیگه. آرزوهای خیلی قشنگ. امیدوارم یه پنجشنبه خوب و همه دوست دخترها و دوست پسرها، همه زن و شوهرها کنار هم داشته باشن، یک پنجشنبه طلایی که چند روز بعدش هم یک تعطیلی خوب هستش.
این آرزوم از خدا تنهاییامو بگیری،
آرامشی رو که میدی هیچ وقت ازم پس نگیری،
این آرزومه که تنم بوی تنت رو بگیره،
اگه یه زدیدم از این دل تنگم نمیره، پس توی دستم بذاری حس تازه بیاری،
حس تازه رو که به هیشگی جز من نداری،
پس توی دستم احساسی داری
جز این که با من بمونی
که چار زوری نداری.
احسان برقعی ترانه او رو میشنویده، ترانه ای با عنوان این آرزوم از خدا. یه آرزوی خیلی خوب برای همه شما داریم که دارین صبحانه با خبر رو گوش میدید. با صدای سهراب و تهمینه بهترین آرزوها و قشنگترین آرزوهای عاشقانه رو بشنوید.
دستم بذاری حس تازه بیاری،
حس تازه ای رو که به هیشگی جز من نداری،
پس توی دستم بذاری بگی چه احساسی داری
جز این که با من بمونی
که چار زوی نداری، این آرزوم از خدا هر روز که داری هم باشی.